رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جمهوری خواهان در پلاته نمایندگان ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردند که در مکتبهای میانه آموزشی تاریخی کمونیسم جاری شود. ماریا سالازار عضو پلاته نمایندگان در نشست گفت که باید نسل نو آمریکایی‌ها از کمونیسم با خبر باشند. با گفته او، حقیقت این است که کمونیسم این سرطان است و کمزوری برابر، گرسنگی برابر را تشویق میکند. دن کرنشاو عضو دیگر پلاته نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفت که مکتب بچگانی آمریکایی باید درباره مرگ 3.5 میلیون اوکراینی در زندان‌های استالین آگاه باشند و بدانند که حالا حزب کمونیست در شینجیانگ چین با اویغورهای مسلمان چگونه رفتار میکند. به گفته او، کمونیسم در اخلاق جای تاریخ قرار دارد، جایی که مناسب این ایدئولوژی است. او گفت باید مکتب بچگان بدانند که چه گیور کیست و از پوشیدن یک سیو در لباس‌هایشان خودداری کنند. کمونیسم ایدئولوژی اصلی اتحاد شوروی SSR بود که سال 1991 پس از 70 سال حضور از هم پاشید. حالا در چین بر اساس این ایدئولوژی حکومت میکنند. آذربایجان 10 سرباز ارمنی را که نیمه ماه نوامبر در پی یک زد و خورد بازداشت کرده بود به ارمنستان سپرده است. ارمنستان در عوض خریده زمین‌های مینکاری شده در چند ناحیه قره‌باغ کوهی را به آذربایجان داد که تا سال گذشته زیر نظارتش بودند. مقامات آذربایجان خبر داد که این عمل با میانه‌روی وزارت مدافع روسیه انجام شده است. روز 16 نوامبر سال جاری میان نظامیان آذربایجان و ارمنستان زد و خورد رخ داد. جنگ با دخالت روسیه ختم شد. آذربایجان از هلاکت 7 سرباز و ارمنستان از 6 سرباز خبر داده بودند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفته بود که احتمال نزدیکی 30 سرباز ارمنستان اسیر افتادند. سال گذشته نیز در پی زد و خورد میان دو کشور 10 نفر زخمی و کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و شریکان غربیش قتل نظامیان سابق افغان به دست طالبان را رفتاری وحشیانه نامیدند و محکوم کردند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گزارش داد که در 34 ولایت افغانستان در 3 ماه اخیر بیش از 100 نظامی سابق افغانستانی به دست طالبان کشته شده است. در بیانیه‌ای که روز 4 دکبر ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و 20 کشور دیگر نشر کردند، قتل نظامیان سابق افغانستان محکوم می‌شود. در بیانیه گفته می‌شود که طالبان به عهد خود برای عفو عموم عمل نمی‌کنند. طالبان نیمه ماه آگوست کابل را تصرف کردند و وعده دادند که نظامیان سابق را عفو می‌کنند. بر اساس یافته‌های دیدبان حقوق بشر، این گروه به وعده خود عمل نمی‌کند. با گذشت بیش از 3 ماه هنوز حکومت گروه طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 7 دکبر در تماس ویدیویی موضوع اوکراین و دیگر مسائل مورد نظر را بحث میکنند. کاخ سفید و کرمل برگزاری این صحبت را تصدیق کردند. این صحبت در حال برگزار میشود که کشورهای غربی از مستقر شدن هزاران نیروی نظامی روسیه در مرز اوکراین نگرانند. کاخ سفید خبر داد که پرزیدنت بایدن حرکت‌های نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای روسیه را با پوتین بحث خواهد کرد. دو رهبر همزمان در موضوع سلاح هسته‌ای، حمله‌های کیبری صحبت می‌کنند. مقام‌های اوکراین از نزدیک شدن نظامیان روس در مرز نگرانند. آنها بر این نظرند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. ایالات متحده آمریکا همچون پشتیبان اوکراین روسیه را هشدار داده است که از اقدام‌های ناآرام‌کننده خود دست بکشد. ده ها هزار نفر در چند کشور اروپایی در پی جاری شدن محدودیت ها به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس اعتراض کردند. بیش از 40 هزار نفر در وین پایتخت آستریا به خیابان ها برآمدند. آستریا از نخستین کشورهای اروپایی بود که پس از افزایش گرفتاران کرونا ویروس 22 نوامبر قرنطین اعلام کرد و محدودیت ها جاری نمود. این کشور نیز گرفتن واکسینه را برای ساکنان حتمی کرد و قرار است که این امر از ماه فوریه عملی شود. ده ها هزار نفر در شهری آلمان نیز از محدودیت‌های جاری شده اعتراض کردند. آلمان برای افرادی که واکسینه نگرفتند محدودیت سخت جاری کرده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
اعتراض 4 روزه ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خوروخ شام 28 نوامبر امسال به پایان رسید. نمایندگان جامعه شهروندی گفتند با مقامات به سازش رسیدند و بعد این تظاهرگران راضی شدند که میدان مرکزی را ترک کنند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهم. با قبل مصاحبان رادیو آزادی از ولایت بدخشان که در مذاکرات اشتراک داشتند، مقامات وعده دادند اعتراضگران را به جوابگری نمی کشند، چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، گلنظر مرادبکوف و توتیشو امیرشایف را به طور آشکار تحقیق می کنند و خط اینترنت را برقرار می نمایند. 44 شهروند فعال از ناحیه های گوناگون ولایت مختار کوهستان بدخشان جریان تحقیق را نظارت خواهند برد. اما مقامات رسمان برای وعده دادن به مردم شتاب نمی کنند. ستاد بین اداروی طوری که نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان خبر دادند، هیچ گونه عهده‌داری های مشخصی را در این زمینه اعلان نکرده، تنها ذکر نموده است که ثبات و ترتیبات در خوروغ برقرار شد و گردی همایی برگزار شده غیر قانونی بود. اعتراض در شهر خوروغ روز 25 نوامبر پس از مرگ گلبدین زیابکوف ساکن 29 ساله ناحیه روشقلا آغاز شد. مقامات زیابکوف را به چند جنایت گمانبر کرده گفتند او یک سال باز در جستجو بود و هنگام عملیات بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و زخمی شد. در گزارش های رسمی درباره مرگ او چیزی گفته نمی شود. ناراضیان این فرضیه را رد کرده گفتند گلبدین زیابکوف در آزادی بود و مشکل در زمان ریاست یادگار فیضوف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقامات حفظ حقوق حل شده بود و گفته آنها با آمدن رئیس نو ولایت ژنرال امنیت علیشر میرزاناباد پرونده علیه او دوباره باز شده است. حادثه های خوروغ باعث اعتراض های گسترده زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهروندان دیگر تاجیکستان در روسیه، بریتانیا، آلمان، آفستریا، آمریکا و کانادا شد. آنهایی که با عملکرد مقامات تاجیکستان راضی نیستند از دوشنبه رسمی خواستند که برای حل مشکلات در بدخشان از زوری استفاده نکند. سیاستمدار مخالف زاده شهر خوروغ علیم شیرزمانوف میگوید از سال 2012 باز مقامات تلاش دارند که در منطقه یک ترتیباتی برای خودشان قابل قبول را جاری کنند. هر بار فکر میکنند که مشکل حل شده است ولی در عمل هنوز موفق نشدند، گفت او. می توانم به شما دلیل عادی را پیشنهاد کنم که بیانگر بسیار چیز است. سالهای 2005-2010 ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجلس نمایندگان 3 وکیل داشت. در سال 2015 این رقم به 2 و در سال 2020 به 1 نفر رسید. این بیانگر آن است که مرکز آهسته آهسته به خلاصه آمده است که به پشتیبانی از منطقه نیاز ندارد. افزود علیم شیرزمانوف. با گفته او، مقامات به خلاصه رسیده است که بعد برکناری یادگار فیضوف از مقام رئیس ولایت بدخشان در اول ماه نوامبر امسال همه مسئله ها حل شده است و این چیز آنها را به اجرای تصمیم های زورآورانه وادار ساخت. تحلیلگری مستقل عبدالملک قادیرف تعیین یادگار فیضوف را به منصب رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2018 یکی از تصمیم های درست‌ترین سیاسی می داند. به قول قادیرف، حکومت از اصول های بازمانده شوروی استفاده کرده می خواهد به هر وسیله صداقت سیاسی منطقه را به دست بیاورد، اما همزمان فراموش می کند که مناپول اطلاعاتی ندارد و همه گونه زوراوری از طرف منبه های الترناتیوی زود روی آب می برایند. ماه نوامبر سال 2018 در پی یک مناقشه یادگار فیضوف که قبلا همچون مدیر اجرایی بنیاد آگاهان در تاجیکستان کار می کرد رئیس ولایت بدخشان تعیین شد. وی در دوام 3 سال رهبریش بحران‌های به وجود آمده را زود برطرف می‌کرد و با این خصلتش از دیگران فرق داشت. پس از کمتر یک ماه برکناری او از منصب در منطقه مناقشه نو سر زد. سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف در شرح حادثه‌های خوروغ پیشنهاد کرده است که مقامات برخورد خود را بازنگری کند، برنامه رشد با سرعت منطقه را تهیه نماید، فوند رشد منطقوی تأسیس دهد، از گذشتن پازگاه‌های دائمی برای رفع تشنج دست کشد و تغییرات کادری را به راه ماند. معلوم نیست که مقامات بعد درگیری‌های نوبتی در منطقه به چه نتیجه رسیدند. در مورد کادرها در ولایت معلومات رسمی نیست. نتیجه تفتیش بحران‌های به این مانند در سال‌های 2012 و 2014 نیز نشر نشدند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب گفت مقامات تاجیکستان بر ضد او بر اساس ماده افرادگرایی با استفاده از اینترنت یعنی قسم دوی ماده 371 کدکس جنایی پرونده کشیدند. این بند قانون از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. خانم رجبوه در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان است و میگوید مقامات پیوندانش را در دوشنبه با پرونده شناس کردند. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیلوفر رجبوه روز دویم دکبر بر رادیو آزادی گفت ماموران امنیتی با برادر و خواهرش سبب افتتاح پرونده را به صحبت های او در شبکه های نزدیک به مخالفین ربط دادند. وی میگوید به پیوندانش گفتند که اگر تنها در صحیفه خودش نوار صحبت را میگذاشت گپی نمیشد. در شبکه خائن ها برآمد کرده است و این جنایت است.
خواهرم هم سطح میزنین گفتم. او کی وی باید در همو وی همونا باید برآمد نمیکرد. خودش برآمد میکرد مالی. در همون گروه
کی درآمده همون خائنا. خانم رجبوه تصدیق کرد که روز 18 نوامبر امسال در پیام نت شبکه مربوط به مخالفین تاجیک درباره به شیزا یا اتاق جریمه وی محبس برده شدن پدرش رحمت الله رجب صحبت کرده است، اما آن را غیر قانونی نمی داند. دادگاه عالی تاجیکستان 6 سال پیش فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شبکه‌های مربوط به آن را در کشور ممنوع اعلان کرده حزب را تروریستی نامید. پیمان ملی ائتلاف سازمان های مخالفین نیز در روی خط سازمان های ممنوع است. مخالفین در خارج این عیبنامه را همواره ساخته و بیپایه و بهانه برای راندن آنها از صحنه سیاسی تاجیکستان می دانند. رحمت الله رجب را سال 2015 بازداشت و به 23 سال زندان محکوم کردند. او ماهای اخیر به کمیش دو بار از مقامات تاجیکستان بازبینی حکمش را خواسته است. نامی نیلوفر رجبوه باری اول سال 2019 زمانی رسانه ای شد که برای داشتن روسری بازداشت شد جریمه پرداخت. او 3 فرزند دارد و 2 آنها به بیماری شکست استخوان گرفتارند. سازمان های بین المللی بارها از تعقیب و بازپرسی پیوندان فعالان سیاسی در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند فشار بالای آنها را بس کنند. مقامات همواره فشار به خانواده های فعالان سیاسی را انکار کردند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دل حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت اخو یادی آن خنده برنگ و خمود ای سر و پا وجودم را سو ای سر و پا وجودم را سو ای سر و پا وجودم را سو یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ربطی او در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از خاطراتش دیگه نبود جانم. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نهامون زد. باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نهامون زد. باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه ی هستی سوزد.
مهلت تعیین کرده رئیس جمهور برای دعوت تیرماهی جوانان به ارتش امروز به پایان می رسد، ولی تا حال مقامات درباره اجرای نقشه دعوت گزارش ندادند. این در حالی است که سالهای قبل وزارت مدافع از اجرایش پیش از مهلت نقشه دعوت خبر می داد. عملی نشدن نقشه اگر یک مشکل باشد، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار یا ابلاوه در تیرماه امسال بانگی استراب می زنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتری آزادی شهروندی قریب 8 سال است که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغول است. در تجربه او بار اول بود است که مقامات از اجرا شدن نقشه دعوت به ارتش خبر نمی‌دهند. خانم صمد و سبب این را چنین می‌بیند.
و سببش من فکر می‌کنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات است، زیرا اگر بود می‌شد الکی اعلان می‌شد.
مقامات به این انتقادها واکنش نکردند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر وزارت دفاع روز 3 نوامبر بی‌نتیجه بود. دقیق نیست نقشه تیرماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح چقدر اجرا شده است. یک احتمال هم وجود دارد که یک سبب اجرا نشدن نقشه افزایش تعداد سربازان در ارتش تاجیکستان است. آمار چقدر بودن سربازان در تاجیکستان و هر دعوت چقدر جلب شدن سربازان نو سر دولتی به حساب می رود. معرکه جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان از سوی رسانه‌های رسمی همچون معرکه مهم تبلیغ می شود و رهبری این کار را یکی از معاونان سروزیر نظارت می کند. اجرا نشدن نقشه دعوت یک طرف، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار اظهار نگرانی دارند. مسئولین سازمان دفتری آزادی شهروندی که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغولند تقریبا هر روز در این باره شکایت می گرفتند. دلربا صمد و رهبر این تشکیلات روز 3 نوامبر به رادیوی آزادی گفت اگر سال گذشته زیاد از 300 نفر از پایمال شدن حقوقشان در وقت دعوت شکایت کرده باشند، پس این آمار در سال روان قریب به 1000 نفر رسید. مقامات همیشه به نبودن سرباز شکار یا ابلاوه تاکید کرده میگن جوان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسریت حربی حاضر نشود، پلیس حق دارد او را زورن به کمیسریت حاضر کند. ولی نوارهای زیاده در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است که دیده میشود کارمندان مقامات در لباس شهروندی جوانان را از کوچه ها داشته به ارتش میبرند. دوستان حربی پیشتر گفته بود نه همه این نوارها به ابله و ربط دارند. از جمله مقامات یکی از این نوارها را بازداشت یک گمان بر به جنایت گفتند. دلربا صمد و میگد برای از بین بردن ابلاوه جوانان برای خدمت در ارتش باید هوسمند کرده شوند. مقامات برای جوانانی که در ارتش خدمت کردند چندین امتیاز دادند. از جمله جوانان بعد ادای خدمت حربی در وقت داخل شدن به دانشگاه امتیاز میگیرند. این چنین برای کار در بسیار نهادهای قدرتی اکنون خدمت در ارتش شرطی حتمی است، ولی حامیان حقوق این امتیازها را ناکافی میخوانند. حامی حقوق دلربا صمد و گفت
جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است.
مقامات بارها گفتند نظارت در قسمت‌های حربی پرزور شده، شرایط خدمت سربازان نیز به مراتب بهتر شده است. سرباز شکار یا زوراً به ارتش بردن جوانان مشکل یگانه دعوت امساله یا سالهای قبل نبوده است. حامیان حقوق میگن در دعوت تیرماهی امساله دانشجویان بسیار ضرر دیدند. دلربا صمد و در این باره گفت
وقتی که دانشجویان اون کمبودی دارند، درس ها رو رعایت نمی کنند، مثلا حاضر نمی شوند، یا حتی اگر یکان نزاع با رهبریت ماموریت دانشگاه داشته باشند، اگر الکی آنها با آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می کنند، این خیلی ننگاور است، زیرا که خدمت حربی عموما ارتش نباید که همچون یک جزا استفاده کرده شود نسبت جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیتناک دولتی، یک ابرومند باشد و جوانان فخر کرده آنجا روند.
دانشگاه ها میگویند که این ادعا اساس ندارد، ولی به گفته حقوقشناسان قانون نو دعوت که ماه ینور تصویب شد زمینه را برای بردن دانشجویان به ارتش فراهم کرد. مسئولین تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی گفتند دانشجویانی که باره تحصیلشان را به تاخیر گذاشتند و یا از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر انتقال یافتند ممکن است بر اساس قانون نو و ارتش جلب شوند. دلربا صمد و رهبری تشکیلات میگوید به همین مضمون هفته گذشته از پارلمان مکتوب گرفتند، حالان که این حامی حقوق جلب دانشجویان به ارتش را در وقت تحصیل غیر قانونی مینامد. سالانه در تاجیکستان دو مراتبه بهار و تیر ماه معرکه جلب جوانان به ارتش صورت میگیرد. جلب مجبوری یک از مشکلات است که هر سال تکرار می شود و سبب سرپیچی از خدمت را هم بد رفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و کشته و معیوب شدن تعدادی از نو عسکران می دانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طبق گزارش های رسانه های محلی و بین المللی، روز چهارشنبه میان طالبان و نیروهای مرزبانی ایران در سرحد ولایت نیمروز افغانستان و سیستان و بلوچستان ایران درگیری صورت گرفته است. این درگیری چند ساعت ادامه کرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. برخی رسانه ها خبر دادند که چند پاسگاه مرزبانان ایرانی و دست طالبان افتاده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران خبرها درباره درگیری ها را تصدیق کرد، اما سقوط چند پاسگاه را رد نمود. یک منبع در حکومت طالبان که بنابر حساس بودن این موضوع نخواست از او نام برده شود، با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که درگیری ها ساعت 5 شام آغاز شد. منبع طالبان افزود نیروهای کمک رسان از زرنج مرکز ولایت نیمروز به منطقه جنگ فرستاده شده است. یک تن از طالبان به رادیوی آزادی گفت سه پاسگاه نیروهای مرزبانی ایران را تصرف کردند. در همین حال خبرگزاری ایرانی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعاها در مورد به دست طالبان افتادن سه پاسگاه نیروهای مرزی ایران را رد کرد. تسنیم در شرح این حادثه نوشت که این درگیری بنابر یک سوی تفاهم به سر منطقه مرزی شغالک رخ داده است. ولی یک تن از ساکنان محلی روایت دیگر را درباره این حادثه نقل کرد. ولی این ساکن منطقه گفت جنگ بر سر مسافران است. بر سر مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها به سوی مسافران تیراندازی کردند. اما خبرگزاری ایرانی تسنیم گفت برخورد هنگام آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز بنیاد شده است. اما طالبان فکر کردند که بر سری سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که برای حل مشکل پیش آمده تلاش می شود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران درگیری مرزی را اختلاف بین ساکنان منطقه های مرزی گفت و افزود با هماهنگی مرزبانان دو طرف و زیر نظارت است و درگیری ها پایان یافته است. در نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید، دیده می شود که طالبان از سلاح‌های سبک و وزنین استفاده می کنند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان به تیراندازی آغاز کردند، ولی طالبان می گویند که جنگ از سوی نیروهای ایرانی آغاز شد. اگرچه تهران رابطه های خوبی با طالبان دارد، ولی مرزهای ایران و افغانستان به سبب قاچاق مواد مخدر، مشکل آب و فرار مردم از این کشور از حکومت طالبان با تنش و بحران روبروست. این نخستین درگیری مسلحانه جدی بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزبانی ایران از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در 15 آوگوست امسال می باشد.
خرج این ساخت من به قول خیلی ارزان شد. 3 سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک زن روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگارای فضل دین گزارش می‌دهم. مرزبان های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی کنند. زن روز دویوم دکبر در تماس با رادیوی آزادی گفت آنها اول ماه نویبر به واسطه اشکاشین وارد خاک تاجیکستان گردیده، پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با هفت طفل خرد خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبوراً به مرز بردند و به دست سرحدبانان طالبان سپردند، ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نوامبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگ استراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته میشد که مقامات تاجیکستان 11 نوامبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگار افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند، ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و دو هفته است که از سرنوشتش خبر ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگر افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران برای افغانهای صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد دو هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارو، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغز شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادت مونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. چشاش همه قفص داشت، قزلش گریه نمی کرد تو شبای بیچراغی. من و تو هم قصه بودیم از ستاره به عقاقی، از ستاره به عقاقی. حالا ما دیگه با رفتنه جا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما هنرمند مردمی تاجیکستان تقای مراد رازیقوف هستند که به سن 75 سالگی رسیدند.
تقای مراد رازیقوف 26 نویبر سال 1946 در روستای حوزه نویای فعلان همدانی ولایت ختلان در خانواده کشاورز تولد شده است. تا سال 1960 به سبب های اویلوی در پرستورخانه نویای فیض‌آباد تربیت یافته است. سال 1966 به دانشکده صنعت هنرمندی مسکو داخل می شود. سال 1971 این دانشکده را ختم کرده برای کار به تئاتر جوانان تاجیکستان فرستاده می شود و تا حال هنرمند این تئاتر می باشد. در مجموع در تئاتر و سینما و تلویزیون بیش از 150 نقش آفریده است.
برنامه ما خوش آمدید و شما را به این جشنتون پیش از همه شاد باش میگویم.
تشکر.
همیشه سلامت و کامیاب باشید.
تشکر.
و استاد چی جوری شد که شما به عرصه هنر روی آوردید؟ در یک دهه دوردست ولایت ختلان تولد شدید و بعد چطور شد که با صحنه روی آوردی؟
سوال از سال 1987 وقتی سفر هنری رفتیم مسکو و ما را در شعبه فرهنگی همون وقت کمیته مرکزی دعوت کردن و همین سوال را دادن و یا با عجایب بود که چخیل یک تاجیک بچه کوهستانی با میدونید از جیگر کوه داشت جون میگن یک جا خوزه میگن یک قشلاق همین بین کوه ها با همین قدر جای شما میگه درباره قشلاق تان گفتن زبان روسی قطعی همین خیلی ما بفهمونید که ما بینیم قشلاق شما یا از سوال شما همین است که هر یک انسان رو به هر یک کار آفریدند خودش انسان هم نمید انسان هر یک کدومش باید داند برای چی دنیا با آمد چی میخواهد هر یک انسان وظیفه دار است که مقصدش معین کند در این زندگی و من مثلا اون زیبایی اون چیزایی که در همون دهه خودم در همون خوزه وقتی هنرمندان می اومدن در همون باغ‌های سبز برآمد میکردن سرود میخواندن این برای من یک تاثیراتی بود که من از اونجا گفتم که من هنرمند میشم یعنی این چیز از ایام کودکی است اگر هر یک انسان در حقیقت کوشش کند و خیرات کند و اون خواهش اون ارزو امیدی که دارد حتما وای به میرسد فقط ارزو کرده شدن در کار نه عمل کردن در کار
استاد در مجموع شما در تئاتر فقط جوانان تو
فقط من نقد نمیبینم هر جو پرک من نقد نمیبینم ممکنه درخت در یک جو سبز میشد اینجا که پرید اونجا که پرید کیم چخیل نمیدونم من تصور نمیکنم که چخیل میشد
در مجموع استاد چند نقش آفریده
در مجموع در تئاتر زیاد از 100 نقش در سینما باشد، در کینو باشد زیاده از 27 نقش در تلویزیون وای نقش های شمرده نمیشد از حد زیاد بودن در تلویزیون زیاد بودن متاسفانه بعدی من همین وای دیگر نمیدونم چی شد که اون کارگردان هایی که میفهمیدن تئاتر و اون تئاتری که مثلا امروز است و اونا نیستن و بیچاره رفتن و این متخصص ها در تلویزیون نیستن تلویزیونی که مثلا فهمن تئاتر چی است و تئاتر چقدر باید کار کنن و یا نیستن اگر با پیدا شدن کار میکنه
استاد نقش اولین خود در خاطر دارید؟
نقش اولین من این در دانشکده و ربیوف بود از پیری پرزحمت رحمانوف و در تئاتر اولین نقش من خزان تگیپو از اون فاطمه غلامو هم یک تا اثر نوشتگی اون کس به فکرم دیگه نوشتگی نیستن و اینا حبیب الله عبدالرزاق شوهرشون موندگی بودن اونجا نقش بختیار نقش بسیار خوب نقش که دلی من به بسیار نزدیک بود
و استاد نقش هایی که شما آفریده طول فعالیت خود در تئاتر واقعا خیلی مختلف هم در یک جا شما نقش رئیس اجرا میکنید در یک جا نقش کارگری عادی در یک جا اگر نقش ولادیمیر لینین رو اجرا کرده باشید در جای دیگر یک اون دیده و
اذیت کشیده رو اجروی همین نقش های مختلف براتون دشوار نیست چون با اصطلاح امپلوی مختلف اصلا
هنرمند اصلا اکسیور اصلا وظیفه‌ش همین است از عهده تمام نقش ها باید براید و یکون نقشش به دیگر نقشش مانه نباشد متاسفانه حضر هنرمند های هستند اکسیور های هستند که قریب 100 نقش و فریدگی هستند که نگاه میکنه همه جا به یک خیل است همون مقصد اساسی هنرمند هنر باید باشد اینجا باید دیگرگونی باشد و من خودم نمیپسندم وقتی که من مثال بینم در اینجا دیگه خیلیم دوادارم نه خوشبختانه گفت شما من در همین عمر کوتاه یکمین نقشه که بازی کردم من از بزرگا لاهوتی بود لاهوتی به نیاید نقشش روی آزاد حال رسمام هست همه چیز بعدی وی لینین بود بعدی وی اولیانوف بود بعدی وی فیض احمدی فیض شاعر پاکستانی بعدی وی نقیب خان طغرل بعدی وی من حاضر آمده است عینی من نصیب باشد 26 به عینی اگر وقتتون باشد آمده تماشا کنید و استروفسکی نیکلا استروفسکی من خیلی گوناگونم بسیار ژانرهای گوناگون و اکتور وظیفه دار است که از عهده همه همین نقش ها براید برایت و اگر که گوناگون نباشد اگر ابراز آفریدن نتواند و چی در کار در این ساحه کار کردنش خواهی نخواهی باید درایی وارد شوی درونی ابراز و اگر ابراز اجازت یا که درایی تو درونی وای با
بسود ببینید شما نقش ولادیمیر لینین اجرا کردید که اون زمان شاید یک نام زمانه‌سازی بود که دوهی پرولتاریات و جهان و حالو اگر
میبخشید گپتون رو میبرم لینین میدونید بدبختی حکومت شوروی در چی بود در اون بود که عقیده و گفته های لینین عثمان هفتم به بر آوردن لیکن یکون گفته ای وی نکردن سبب پاش خوردن همین اتحاد شوروی من همین است قریب بود که بود جای نمونده بود که رسم و هیکل وی نمونن لیکن یگان گفته وی قطعی وصیت هایی که وی کرده است یگان وصیتش کردگی نیستند وی وصیت کردگی بود که یگان باغچه نام من بنمونید لیکن باور میکنید یگان بعد من به یک سوال دادن من پیش از همین مثلا پوش خوردن ایتو همه جا در مون من الیچوفسکی با کیم گجو کوم من گفتن که امینو اگر ویران شوم شما کی نام کی میمونید من گفتم ای برادرو اخر همین جای ادمو آباد کردن همون ادمی آباد کردن که نام شما مونید اخی شرط میام همه جا لیلین نمیشد این خیر یعنی با نامش با ابراز لیلین بازی کردن ممکن نبود هیچ وقت ممکن نبود با نام بزرگا بازی کردن
و استاد نقش هایی که آخری دید شما نوابسته سینو سالی بود هنوز با اصطلاح روسی پرکرسنی فرمی و خدا عمر شما را دراز کند سلامت باشد همیشه چی نقش هایی هستن که شما در ارزوی اجرای اون هستید
ارزوم بسیار منه لیکن او کارگردانی که مثلا فکری منه فهمد و همراه مثلا کوزین سبقتی سمکتونوسکی گاملتا کار کرد همه ایده های سمکتونوسکی گرفت و در اخیر بور فیلم در حقیقت فیلمی زور شد یکی از بهترین فیلم های سابق شوروی است و یکی از بهترین اکتیور های سابق من گمان میکنم که سمکتونوسکی اکتیور اصل بیستی و من اتفاق سویتی بود همه خیلی هم هست
شما تجربه داشتید با برزو عبدالرزاقوف؟
من با برزو عبدالرزاقوف همگی یک نمایش موندن من همجه با اتلای موندن گرچه من میخواستم نقش یک بازی کنم نقش یک رو ندادن من با نقش یک رو قربان صابر بازی کردن لیکن من با یک نقش دادن که پدر دزدیمونم یک نقشه که خیلی خورد است لیکن من با تمام آواز با تمام هستی هم میگویم که برای اکتیور نقش بزرگ میدان نیست همه نقش ها برای اکتیور یک خیل باید باشن از عهده نقش خوردن برامدن در کار از عهده نقش کلان نقش کلان است لیکن برای همین من بسیار خورسندم که در آزمون فستیوال پلارستو برای همین بهترین نقش اپیزودی مردونه گرفتم من و تبریک کردم من برزوی تبریک کردم
پس حالا برای تئاتر های تاجیکستان کارگردانی مثل بخش
کارگردان نه ندارم و میدونید حاضر تئاتر خیلی پیشرفتگی است حتی ما تماشاگری امروز تئاتر پیدا کرده نمیتونیم چونکه امروز تئاتر دیگر شده گیه امروز رویه تئاتر دیگر شده مقصد تئاتر دیگر است امروز تماما ایده های دیگر هستند میدونی الکای مون من حاضر برای تئاتر میلیامون کوشش کردیم تیار کنیم در اینجا یک وایس من از زمین فرصت استفاده بردم میگم مرکز تستی کمتر به ما خلال میرساند چون که بعضن یکی داوطلبوی میفرستونن بینایشش خوب نیست دستش ویرانه دست چولقه یعنی شخصی هستن که اونقدر یعنی از اینا ما اکتور ساخته نمیتونیم برای این باید که مرکز تستی همین شعبه ما یا عمان هم ایجاد کرده از اونجا براره چون که ما دیده و قبول کنند در تمام دولت های مترقی وقتی اکتور قبول میکنند یک ماه و یا میسنجند هم آبوزی کنیشون رو میفهمند هم ابتوزیشون رو هم دیدنشون همه جا که یکم جای بدنشون نقص نداشته باشد بعد و یک قبول میکنم در شعبه یکتر لیکن در موزر کم ترکه کمین چیز است باید که موی از مرکز تیستی همین شعبه یکتری حتما باید گیرن چون که ما خودمون ما میدونیم که مثلا ما مثلا آدم ها میگن که در یک قطره بحر دیدن ما میدونیم که مثلا از همون یکم چیز میشد یا نه که آخه میگیرد بیچاره دستش شلوغه چشمش نمیبیند وای وای مرکز تستی وای روان کرده چیکار کنیم آخه وای هم انسان از ما حقوق نداریم که دیگر وای مثلا مجبوریم که نکه ما برای آینده باید اکتورهای خوب تیار کنیم اکتورهای کسبی عرفهی تیار کنیم که باید درسانه هم رفت کرده تواند هم سرود خونده تواند هم نواخته تواند
مجموع استاد بعضی تئاتر تاجیک در شرایط
خراب است بسیار خراب است بسیار خراب است بعضی تئاتر تاجیک بسیار خراب است چون که میدونید تئاترها وقتش به کمتر از دولت برای نمایش دادن وای پول جدا میکردن از هم کمتر هم مثلا وای شما بعد باور میکنید موقع تئاتر تنگ کردگی است هم تلویزیون هم کینو هم این محوره هایی که بشماری که هستن حالا میتونه هیچ خودش هم خونه که به شرط میسن خیز وای باید بنیاد اسپکتکل خوب باشد که وای مجبور کرده است خونش کشیده برورد خونه که گرمش چایکش هم میموند خوراکش هم میموند میخورد تماشا کردن میگیرد خود چقدر منم تمام اویله ها تمام تاجیکان من میشنم همه سلسله فیلم های ترکی تماشا میکنن وظیفه ما بسیار مشکل است ما باید همه خیلی تربیه کنیم ما خیلی باید کنیم که در آینده در حقیقت گلچین تربیه کنیم که تئاتر آباد شد محبوبی تماشا بینا شدن مثلا وقتش با هاشم اکا هاشم گدوی یا که من عطا محمد جانو یا که من سایرم میسوه و دیگر رو برین مثلا ما مکتبی خوب داریم مکتبی خوبی اکتوری داریم و می خواهیم که در آینده همین ها در حقیقت بردارم چطوری که من همین استودیو ما مسکو تمام کرده اومد تئاتر تشکیل کرد میدونید که تئاتر جوانان چند بار تشکیل شد نکه نتونستن تئاتر برهم خورد من هم اومدیم من خدا بشکر 27 دکابر خدا خواهد همین سو تئاتر ما 50 ساله میشد و در اینجا در حقیقت همه هنرمندان این تئاتر یکی از هنرمندان بهترین جمهوری من همش چون که چنده آزمون زور بود وقتش با قریب 3000 آدم جمع شده بود از 3000 بعد 1000 شد از 1000 بعد 500 کس از 500 کس بعد چنده همگی 32 کس قبول کردم 24 کس ختم کردم آمدیم و استادامون میگفتن اگر از شما دو تکتیار برد ما در گورمون آروم خوب میکنیم که من گمان میکنم که قریب همه یکچین من گلسرا عبدلوی مثلا رجب گل قاسم صاحب سلطان علی نظر و اصل بگیم سعادت و مثلا من دلبر عمر و مولدا عبید و بین کریفیوی من مثلا اکتریس های بهترین قلب اسلامو شدی سولی امون لو قادیرو خبین چخل اکتورای خوب بر اومدن فدای بدیم برای مو و یه مو به وصیت کرده بودن که فرزندونم همین وای نکنیتون پولش کم از تئاتر لیکن برای وطن برای خلق برای وطن مهنت ما فقط برای وصیت های معلممون و برای انا کم و بیش ما به جمهوری اردن میکردم وقت با ما همینه به نظر گرفته تا وقت خدا بشکر تئاتر نگاه داشتیم و تونی که هستیم البته نگاه میداریم
تشکر. استاد بازم شما را تبریک میگم با زادروزتون همیشه سلامت و موفق.
با تشکر از تقوی مراد روزیقوف برنامه را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکایی که شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمان میزگرد رادیوی آزادی شدند.
شما را مهمانان عزیز با استودیو خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمان جهان میشوید؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنج گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در اخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمان جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دویم بار با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخلی مملکت گذاشتند و با یک تیاری، با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و با خورین ایمانی های من، این با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نچندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی قوازمایی نمودم و با حساب 8-0 من را مغلوب نمودم و با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من، یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دویم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نماییم که باز پرچم دولتمان را بلند برداریم.
محترم عبداللهیف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده ایستاده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلو ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چی خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود، امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بسیار کشورها ما میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبو در حساب مثلا دستوی و چی خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودند که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبو روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیش رو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدند با تیم فدراسیون روسیه، با بسیار تیم ها یعنی که مقابلیت با سخت نشان دادند، یعنی که ببینید که خوشقدم خسرو یک ورزشگری فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمل الدین در بخوری نهایی ورزشگری نامدار که مولاند اکمالدی قهرمان جهان و جایزه‌دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا، و در دیگر وزن‌ها همین خیلی، و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیم هم محروم شدن. لکه تاجیکستان هم بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیم را کسب کرد، که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبو رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبو رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب دست آورده شده است، و باری اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدا سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود، و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینان کمیته بین المللی اولمپی امسال فدراسیه بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی اولمپی شد و به بازی های اولمپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال رو بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارن و ما سوال می دین. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی اولمپیکی ما را شناختن همچون نمود ورزش، و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن، لکن بر بازی های اولمپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دین که کمیته بین المللی اولمپی شما را شناخت یا که اعتراف شد. آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های اولمپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 اولمپیاد نوبتی برگزار می‌گردد در شهر پاریس، در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های اولمپی، و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی اولمپی برگزار میگردد، و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی به طور که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو، و بعدا ما میتوانیم که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های اولمپی را خواهد گرفت، لکن وارد کردن با بازی های اولمپی از طرف کمیته بین المللی اولمپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتونیم که امروز سامبو در بازی های اولمپی شامل است.
اکمل‌الدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، با پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود، که طول چندین سال است که مادر دعا میکند، دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد. و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دوی مادر رو گرفتیم.
در باره خود، در باره اویله خود کمی اطلاع بدهید.
من 5 ینوری سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 رو ختم نمودم. سال 2007، سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی رو ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتش وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیلی مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم، و با ارزوی که من طول 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم، با هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله، ما اویلدار هستیم، صاحبی دو پسر.
خوشقدم، در باره خود، در باره اویله خود کمی اطلاع بدهید.
من 1 یانوری 1993 در ناحیه ونج ولایت مختاری کوهستانی بدخشان در جماعت دیهات محمد لابلویف به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتها در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار و فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 سالگیم با تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن با شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تایسون در سال 2007 بودیدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپریدن و سال 2011 من با دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوبی مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تایسون یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تایسون در کلوبی مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تایسون خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مندوری خودم را به محترم وزیر می رسانم و به صدری رئیست کلوبی مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری می کنند من مندوری می کنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش می نماییم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان یار و دوستان کسانی که ما رو دستگیری میکنن و بلیشکی میکنن روی آنها رو بلند بردارن.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمت پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزلی علاهیده
بله. منزلی علاهیده بله.
شما چی؟ همین خیلی هم؟ خیلی میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده؟
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 ساله می شوید و ینور سال آینده امکان دارید که باز در دو سه چمپیونات جهان شرکت ورزید. خوش قدم نقشه های شما چگونه اند؟
11 دکبر یک مسابقه در روسیه من در اونجا اشتراک می نمایم و بعدن یک ماه دو ماه مشقای یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فورال تئوری خود را می بینم و در سال 2022 علال خصوص به 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدن نقشه خودم را در چمپیونات جهان می سنجم که چه خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزی گیرد از شما سپاسگزارم. تنسیت و شاد باشید. شنوندگان عزیز، در صحبت میزی گردی رادیوی آزادی جهان پهلوان ها اکمل الدین کریموف و خوشقدم خسروف، اینچنین دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف اشتراک داشتند. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جمهوری خواهان در پلاته نمایندگان ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردند که در مکتبهای میانه آموزشی تاریخی کمونیسم جاری شود. ماریا سالازار عضو پلاته نمایندگان در نشست گفت که باید نسل نو آمریکایی‌ها از کمونیسم با خبر باشند. با گفته او حقیقت این است که کمونیسم این سرطان است و کمیزاتی برابر گرسنگی برابر را تشویق میکند. دن کرنشاو عضو دیگر پلاته نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفت که مکتب بچگانی آمریکایی باید درباره مرگ 3.5 میلیون اوکراینی در زندان‌های استالین آگاه باشند و بدانند که حالا حزب کمونیست در شینجیانگ چین با اویغورهای مسلمان چگونه رفتار میکند. به گفته او کمونیسم در اخلاق جای تاریخ قرار دارد، جایی که مناسب این ایدئولوژی است. او گفت باید مکتب بچگان بدانند که چه گیور کیست و از پوشیدن یک سیو در لباس‌هایشان خودداری کنند. کمونیسم ایدئولوژی اصلی اتحاد شوروی SSR بود که سال 1991 پس از 70 سال حضور از هم پاشید. حالا در چین بر اساس این ایدئولوژی حکومت میکنند. آذربایجان 10 سرباز ارمنی را که نیمه ماه نوامبر در پی یک زد و خورد بازداشت کرده بود به ارمنستان سپرده است. ارمنستان در عوض خریده زمین‌های مینکاری شده در چند ناحیه قره‌باغ کوهی را به آذربایجان داد که تا سال گذشته زیر نظارتش بودند. مقامات آذربایجان خبر داد که این عمل با میانه‌روی وزارت مدافع روسیه انجام شده است. روز 16 نوامبر سال جاری میان نظامیان آذربایجان و ارمنستان زد و خورد رخ داد. جنگ با دخالت روسیه ختم شد. آذربایجان از هلاکت 7 سرباز و ارمنستان از 6 سرباز خبر داده بودند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفته بود که احتمال نزدیکی 30 سرباز ارمنستان اسیر افتادند. سال گذشته نیز در پی زد و خورد میان دو کشور 10 نفر زخمی و کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و شریکان غربیش قتل نظامیان سابق افغان به دست طالبان را رفتاری وحشیانه نامیدند و محکوم کردند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گزارش داد که در 34 ولایت افغانستان در 3 ماه اخیر بیش از 100 نظامی سابق افغانستانی به دست طالبان کشته شده است. در بیانیه‌ای که روز 4 دکبر ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و 20 کشور دیگر نشر کردند، قتل نظامیان سابق افغانستان محکوم می‌شود. در بیانیه گفته می‌شود که طالبان به عهد خود برای عفو عموم عمل نمی‌کنند. طالبان نیمه ماه آگوست کابل را تصرف کردند و وعده دادند که نظامیان سابق را عفو می‌کنند. بر اساس یافته‌های دیدبان حقوق بشر، این گروه به وعده خود عمل نمی‌کند. با گذشت بیش از 3 ماه هنوز حکومت گروه طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 7 دکبر در تماس ویدیویی موضوع اوکراین و دیگر مسائل مورد نظر را بحث میکنند. کاخ سفید و کرمل برگزاری این صحبت را تصدیق کردند. این صحبت در حال برگزار میشود که کشورهای غربی از مستقر شدن هزاران نیروی نظامی روسیه در مرز اوکراین نگرانند. کاخ سفید خبر داد که پرزیدنت بایدن حرکت‌های نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای روسیه را با پوتین بحث خواهد کرد. دو رهبر همزمان در موضوع سلاح هسته‌ای، حمله‌های کیبری صحبت می‌کنند. مقام‌های اوکراین از نزدیک شدن نظامیان روس در مرز نگرانند. آنها بر این نظرند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. ایالات متحده آمریکا همچون پشتیبان اوکراین روسیه را هشدار داده است که از اقدام‌های ناآرام‌کننده خود دست بکشد. ده ها هزار نفر در چند کشور اروپایی در پی جاری شدن محدودیت ها به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس اعتراض کردند. بیش از 40 هزار نفر در وین پایتخت آستریا به خیابان ها برآمدند. آستریا از نخستین کشورهای اروپایی بود که پس از افزایش گرفتاران کرونا ویروس 22 نوامبر قرنطین اعلام کرد و محدودیت ها جاری نمود. این کشور نیز گرفتن واکسینه را برای ساکنان حتمی کرد و قرار است که این امر از ماه فوریه عملی شود. ده ها هزار نفر در شهری آلمان نیز از محدودیت‌های جاری شده اعتراض کردند. آلمان برای افرادی که واکسینه نگرفتند محدودیتی سخت جاری کرده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
Эътирози чорӯзаи сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хорух шоми 28 ноябри имсол ба поён расид. Намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ гуфтанд, бо мақомот ба созиш расиданд ва баъди ин тазоҳургарон розӣ шуданд, ки майдони марказиро тарк кунанд. Дар ин бора ман Нигораи Фазлиддин гузориш медиҳам. ба қавли мусоҳибони радиои Озодӣ аз вилояти Бадахшон, ки дар музокирот иштирок доштанд, мақомот ваъда доданд, эътирозгаронро ба ҷавобгарӣ намекашанд, чӣ гуна кушта шудани Гулбиддин Зиёбеков, Гулназар Муродбеков ва Тутишо Амиршоевро ба таври ошкор таҳқиқ мекунанд ва хатти интернетро барқарор менамоянд. 44 шаҳрванди фаъол аз ноҳияҳои гуногуни вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷараёни таҳқиқро назорат хоҳанд бурд. аммо мақомот расман барои ваъда додан ба мардум шитоб намекунанд. Ситоди байни идоравӣ тавре ки намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Бадахшон хабар доданд, ҳеҷ гуна уҳдадориҳои мушаххасеро дар ин замина эълон накарда, танҳо зикр намудааст ки субот ва тартибот дар Хорух барқарор шуд ва гирдиҳамоии баргузоршуда ғайриқонунӣ буд. Эътироз дар шаҳри Хорух рӯзи 25 ноябр пас аз марги Гулбиддин Зиёбеков, сокини 29 солаи ноҳияи Рошқала оғоз шуд. мақомот Зиёбековро ба чанд ҷиноят гумонбар карда, гуфтанд ӯ як сол боз дар ҷустуҷӯ буд ва ҳангоми амалиёти боздошт муқовимати мусаллаҳона нишон доду захмӣ шуд. Дар гузоришҳои расмӣ дар бораи марги ӯ чизе гуфта намешавад. норозиён ин фарзияро рад карда гуфтанд, Гулбиддин Зиёбеков дар озодӣ буд ва мушкил дар замони раёсати Ёдгор Файзов, раиси собиқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳал шуда буд. ба гуфтаи онҳо, бо омадани раиси нави вилоят, генерали амният Алишер Мирзонабод, парванда алайҳи ӯ дубора боз шудааст. ҳодисаҳои Хорух боиси эътирозҳои густурдаи зодагони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳрвандони дигари Тоҷикистон дар Русия, Бритониё, Олмон, Австрия, Амрико ва Канада шуд. онҳое ки бо амалкарди мақомоти Тоҷикистон розӣ нестанд, аз душанбеи расмӣ хостанд, ки барои ҳалли мушкилот дар Бадахшон аз зӯрӣ истифода накунад. сиёсатмадори мухолиф зодаи шаҳри Хорух Алим Шерзамонов мегӯяд, аз соли 2012 боз мақомот талош доранд, ки дар минтақа як тартиботи барои худашон қобили қабулро ҷорӣ кунанд. ҳар бор фикр мекунанд, ки мушкил ҳал шудааст, вале дар амал ҳанӯз муваффақ нашуданд, гуфт ӯ. метавонам ба шумо далели оддиеро пешниҳод кунам, ки баёнгари бисёр чиз аст. солҳои 2005-2010 вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар маҷлиси намояндагон 3 вакил дошт. дар соли 2015 ин рақам ба 2 ва дар соли 2020 ба 1 нафар расид. ин баёнгари он аст, ки марказ оҳиста-оҳиста ба хулосае омадааст, ки ба пуштибонӣ аз минтақа ниёз надорад, афзуд Алим Шерзамонов. ба гуфтаи ӯ, мақомот ба хулосае расидааст, ки баъди барканории Ёдгор Файзов аз мақоми раиси вилояти Бадахшон дар аввали моҳи ноябри имсол ҳамаи масъалаҳо ҳал шудааст ва ин чиз онҳоро ба иҷрои тасмимҳои зӯроварона водор сохт. таҳлилгари мустақил Абдумалик Қодиров таъини Ёдгор Файзовро ба мансаби раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар соли 2018 яке аз тасмимҳои дурустарини сиёсӣ медонад. ба қавли Қодиров, ҳукумат аз усулҳои бозмондаи шӯравӣ истифода карда мехоҳад ба ҳар васила садоқати сиёсии минтақаро ба даст биоварад, аммо ҳамзамон фаромӯш мекунад, ки монополия иттилоотӣ надорад ва ҳама гуна зӯроварӣ аз тарафи манбаъҳои алтернативӣ зуд рӯй об мебароянд. моҳи ноябри соли 2018 дар пай як муноқиша Ёдгор Файзов, ки қаблан ҳамчун мудири иҷроияи бунёди Огохон дар Тоҷикистон кор мекард, раиси вилояти Бадахшон таъин шуд. вай дар давоми 3 соли раҳбарияш буҳронҳои ба вуҷуд омадаро зуд бартараф мекард ва бо ин хислаташ аз дигарон фарқ дошт. пас аз камтар як моҳи барканори ӯ аз мансаб дар минтақа муноқишаи нав сар зад. сиёсатшинос Парвиз Муллоҷонов дар шарҳи ҳодисаҳои Хорух пешниҳод кардааст, ки мақомот бархурди худро бознигарӣ кунад, барномаи рушди бо суръати минтақаро таҳия намояд, фонди рушди минтақавӣ таъсис диҳад, аз гузаштани постгоҳҳои доимӣ барои рафъи ташаннуш даст кашад ва тағйироти кадриро ба роҳ монад. маълум нест, ки мақомот баъди даргириҳои навбатӣ дар минтақа ба чӣ натиҷа расиданд. дар мавриди кадрҳо дар вилоят маълумоти расмӣ нест. натиҷаи тафтиши буҳронҳои ба ин монанд дар солҳои 2012 ва 2014 низ нашр нашуданд.
салом, агар хату хабар мехоҳед, мо дорем.
навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо.
чӣ мегузарад ва чаро? دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب گفت مقامات تاجیکستان بر ضد او بر اساس ماده افرادگرایی با استفاده از اینترنت، یعنی قسم دوی ماده 371 کدکس جنایی پرونده کشودن. این بند قانون از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. خانم رجبوه در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان است و میگوید مقامات پیوندانش را در دوشنبه با پرونده شناس کردند. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیلوفر رجبوه روز دویم دکبر بر رادیو آزادی گفت ماموران امنیتی با برادر و خواهرش سبب افتتاح پرونده را به صحبت های او در شبکه های نزدیک به مخالفین ربط دادند. وی میگوید به پیوندانش گفتند که اگر تنها در صحیفه خودش نوار صحبت را میگذاشت گپی نمیشد. در شبکه خائن ها برآمد کرده است و این جنایت است.
خواهرم هم ستیه میزنین گفتم. او کی وی باید در همو وی همونا باید برآمد نمیکرد. خودش برآمد میکرد مالی. در همون گروه
چی درومده همون خائنا. خانم رجبوه تصدیق کرد که روز 18 نوامبر امسال در پیام نت شبکه مربوط به مخالفین تاجیک درباره به شیزا یا اتاق جریمه وی محبس برده شدن پدرش رحمت الله رجب صحبت کرده است، اما آن را غیر قانونی نمی داند. دادگاه عالی تاجیکستان 6 سال پیش فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شبکه‌های مربوط به آن را در کشور ممنوع اعلان کرده حزب را تروریستی نامید. پیمان ملی ائتلاف سازمان های مخالفین نیز در روی خط سازمان های ممنوع است. مخالفین در خارجه این عیبنامه را همواره ساخته و بیپایه و بهانه برای راندن آنها از صحنه سیاسی تاجیکستان می دانند. رحمت الله رجب را سال 2015 بازداشت و به 23 سال زندان محکوم کردند. او ماهای اخیر به کمیش دو بار از مقامات تاجیکستان بازبینی حکمش را خواسته است. نامی نیلوفر رجبوه باری اول سال 2019 زمانی رسانه ای شد که برای داشتن روسری بازداشت شد جریمه پرداخت. او 3 فرزند دارد و 2 آنها به بیماری شکست استخوان گرفتارند. سازمان های بین المللی بارها از تعقیب و بازپرسی پیوندان فعالان سیاسی در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند فشار بالای آنها را بس کنند. مقامات همواره فشار به خانواده های فعالان سیاسی را انکار کردند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دل در نگاهت آتشی توفان بود یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت اخو یادی آن خنده‌ی برنگ و خموش دی سر و پا وجودم را یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ربطی او در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از
در جانم، آخراتش دیگر نبر جانم. باز در چهره خاموشی خیار خند ازت چشمی دو نموزد. باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیار خند ازت چشمی دو نموزد. باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه هستی سوزد.
مهلت تعیین کرده رئیس جمهور برای دعوت تیرماهی جوانان به ارتش امروز به پایان می رسد، ولی تا حال مقامات درباره اجرای نقشه دعوت گزارش ندادند. این در حالی است که سالهای قبل وزارت مدافع از اجرایش پیش از مهلت نقشه دعوت خبر می داد. عملی نشدن نقشه اگر یک مشکل باشد، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار یا ابلاوه در تیرماه امسال بانگی استراب می زنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتری آزادی شهروندی قریب 8 سال است که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغول است. در تجربه او بار اول بود است که مقامات از اجرا شدن نقشه دعوت به ارتش خبر نمی‌دهند. خانم صمد و سبب این را چنین می‌بیند.
و سببش من فکر می‌کنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات است، زیرا اگر بود می‌شد الکی اعلان می‌شد.
مقامات به این انتقادها واکنش نکردند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر وزارت دفاع روز 3 نوامبر بی‌نتیجه بود. دقیق نیست نقشه تیرماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح چقدر اجرا شده است. یک احتمال هم وجود دارد که یک سبب اجرا نشدن نقشه افزایش تعداد سربازان در ارتش تاجیکستان است. آمار چقدر بودن سربازان در تاجیکستان و هر دعوت چقدر جلب شدن سربازان نو سر دولتی به حساب می رود. معرکه جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان از سوی رسانه‌های رسمی همچون معرکه مهم تبلیغ می شود و رهبری این کار را یکی از معاونان سروزیر نظارت می کند. اجرا نشدن نقشه دعوت یک طرف، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار اظهار نگرانی دارند. مسئولین سازمان دفتر آزادی شهروندی که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغولند تقریبا هر روز در این باره شکایت می گرفتند. دلربا صمد و رهبر این تشکیلات روز 3 نوامبر به رادیوی آزادی گفت اگر سال گذشته زیاد از 300 نفر از پایمال شدن حقوقشان در وقت دعوت شکایت کرده باشند، پس این آمار در سال روان قریب به 1000 نفر رسید. مقامات همیشه به نبودن سرباز شکار یا ابلاوه تاکید کرده میگن جوان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسرات حربی حاضر نشود، پلیس حق دارد او را زورن به کمیسرات حاضر کند. ولی نوارهای زیاده در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است که دیده میشود کارمندان مقامات در لباس شهروندی جوانان را از کوچه ها داشته به ارتش میبرند. دوستان حربی پیشتر گفته بود نه همه این نوارها به ابله و ربط دارند. از جمله مقامات یکی از این نوارها را بازداشت یک گمانبر به جنایت گفتند. دلربا صمد و میگد برای از بین بردن ابلاوه جوانان برای خدمت در ارتش باید هوسمند کرده شوند. مقامات برای جوانانی که در ارتش خدمت کردند چندین امتیاز دادند. از جمله جوانان بعد ادای خدمت حربی در وقت داخل شدن به دانشگاه امتیاز میگیرند. این چنین برای کار در بسیار نهادهای قدرتی اکنون خدمت در ارتش شرطی حتمی است، ولی حامیان حقوق این امتیازها را ناکافی میخوانند. حامی حقوق دلربا صمد و گفت
جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است.
مقامات بارها گفتند نظارت در قسمهای حربی پرزور شده، شرایط خدمت سربازان نیز به مراتب بهتر شده است. سرباز شکار یا زوران به ارتش بردن جوانان مشکل یگانه دعوت امساله یا سالهای قبل نبوده است. حامیان حقوق میگن در دعوت تیرماهی امساله دانشجویان بسیار ضرر دیدند. دلربا صمد و در این باره گفت
وقتی که دانشجویان اون کمبودی دارند، درس ها رو رعایت نمی کنند، مثلا حاضر نمی شوند، یا حتی اگر یکان نزاع با رهبریت ماموریت دانشگاه داشته باشند، اگر الکی آنها با آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می کنند، این خیلی ننگاور است، زیرا که خدمت حربی عموما ارتش نباید که همچون یک جزا استفاده کرده شود نسبت جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیت نوکی دولتی، یک ابرومند باشد و جوانان فخر کرده اونجا روند.
دانشگاه ها میگویند که این ادعا اساس ندارد، ولی به گفته حقوقشناسان قانون نو دعوت که ماه ینور تصویب شد زمینه را برای بردن دانشجویان به ارتش فراهم کرد. مسئولین تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی گفتند دانشجویانی که باره تحصیلشان را به تاخیر گذاشتند و یا از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر انتقال یافتند ممکن است بر اساس قانون نو و ارتش جلب شوند. دلربا صمد و رهبری تشکیلات میگوید به همین مضمون هفته گذشته از پارلمان مکتوب گرفتند، حالان که این حامی حقوق جلب دانشجویان به ارتش را در وقت تحصیل غیر قانونی مینامد. سالانه در تاجیکستان دو مراتبه بهار و تیر ماه معرکه جلب جوانان به ارتش صورت میگیرد. جلب مجبوری یک از مشکلات است که هر سال تکرار می شود و سبب سرپیچی از خدمت را هم بد رفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و کشته و معیوب شدن تعدادی از نو عسکران می دانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طبق گزارش های رسانه های محلی و بین المللی، روز چهارشنبه میان طالبان و نیروهای مرزبانی ایران در سرحد ولایت نیمروز افغانستان و سیستان و بلوچستان ایران درگیری صورت گرفته است. این درگیری چند ساعت ادامه کرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. برخی رسانه ها خبر دادند که چند پاسگاه مرزبانان ایرانی و دست طالبان افتاده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران خبرها درباره درگیری ها را تصدیق کرد، اما سقوط چند پاسگاه را رد نمود. یک منبع در حکومت طالبان که بنابر حساس بودن این موضوع نخواست از او نام برده شود، با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که درگیری ها ساعت 5 شام آغاز شد. منبع طالبان افزود نیروهای کمک رسان از زرنج مرکز ولایت نیمروز به منطقه جنگ فرستاده شده است. یک تن از طالبان به رادیوی آزادی گفت سه پاسگاه نیروهای مرزبانی ایران را تصرف کردند. در همین حال خبرگزاری ایرانی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعاها در مورد به دست طالبان افتادن سه پاسگاه نیروهای مرزی ایران را رد کرد. تسنیم در شرح این حادثه نوشت که این درگیری بنابر یک سوی تفاهم به سر منطقه مرزی شغالک رخ داده است. ولی یک تن از ساکنان محلی روایت دیگر را درباره این حادثه نقل کرد. ولی این ساکن منطقه گفت جنگ بر سر مسافران است. بر سر مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها به سوی مسافران تیراندازی کردند. اما خبرگزاری ایرانی تسنیم گفت برخورد هنگام آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز بنیاد شده است. اما طالبان فکر کردند که بر سری سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که برای حل مشکل پیش آمده تلاش می شود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران درگیری مرزی را اختلاف بین ساکنان منطقه های مرزی گفت و افزود با هماهنگی مرزبانان دو طرف و زیر نظارت است و درگیری ها پایان یافته است. در نوارهای ویدیویی که در شبکه های اجتماعی به نشر رسید دیده می شود که طالبان از سلاح های سبک و وزنین استفاده می کنند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان به تیراندازی آغاز کردند، ولی طالبان می گویند که جنگ از سوی نیروهای ایرانی آغاز شد. اگرچه تهران رابطه های خوبی با طالبان دارد، ولی مرزهای ایران و افغانستان به سبب قاچاق مواد مخدر، مشکل آب و فرار مردم از این کشور از حکومت طالبان با تنش و بحران روبروست. این نخستین درگیری مسلحانه جدی بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزبانی ایران از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 آوگوست امسال می باشد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیتی باور درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک زن روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگارای فضل دین گزارش می‌دهم. مرزبان های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی کنند. زن روز دویوم دکبر در تماس با رادیوی آزادی گفت آنها اول ماه نویبر به واسطه اشکاشیم وارد خاک تاجیکستان گردیده، پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با هفت طفل خرد خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبوراً به مرز بردند و به دست سرحدبانان طالبان سپردند، ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نوامبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگ استراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته میشد که مقامات تاجیکستان 11 نوامبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگاری افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند، ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و دو هفته است که از سرنوشتش خبر ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگر افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران برای افغانهای صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد دو هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارو، من دلم پر از گلای است. هنوزم زین پیاخود توی این بغز شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. شاش همه قفص داشت، قزلش گریه نمی کرد تو شبای بیچراغی. من و تو هم قصه بودیم از ستاره به عقاقی، از ستاره به عقاقی. حالا ما دیگه با جد اسم منو فریاد میزن.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه